يبني النضال نه الا جواب اشکال از هر دوست. اما و یشکل الاول و ثانی گفتیم دو احتمال هست، یکی این که اول و ثانی بخوره به اصل بحث که آیا بعد از سلف بی بشه یا بعد از سلف معاوضه بشه. احتمال دوم گفتیم بخوره به همین فهل الثلاثه من حین المعاتاد او من حین اللزوم. اما گفتیم احتمال دوم صحیح نیست، علتش رو هم عرض کردیم. حالا باز اگر روشن نشود بعد از ذات عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و الظاهر ان هذا تفریع علی القول بالاباحه فی المعاتاه و اما علی القول بکونها مفیده للملک المتزلزل فیلق الکلام. در تنبیه هفتم مطلبی رو از مرحوم شهید ثانی نقل فرمودن. مرحوم شهید مسئله‌ای رو به این نحو عنوان کرده بودند که در معاتات بعد از تلف، که عرض کردیم تلف خصوصیتی نداره، مراد ملزم معاتات هست، بعد از اینکه تلف محقق شد آیا این معاتات بی می شود یا اینکه یک معاوضه مستقل است و عنوان بی رو نداره. فرمودن هر دو احتمال در اینجا وجود داره. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف می فرمایند که طرح این مسئله و این نزاع بنابر مذهب خود شهید ثانیه، که شهید ثانی قائل است به این که معاتات مفید اباحه است. اما روی مذهب مشهور که معاتات رو میگوین مفید ملکیت جائز است، این نزاع دیگه معنا نداره و از اساس لغو میشه. مشهور قائل بودن به این که معاتات مفید ملکیت جائزه، کما این که مرحوم محقق ثانی قائل شد و کلام مشهور رو هم هم کرد بر همین ملکیت. روی این نظریه دیگه ما معنا نداره بیاییم بحث کنیم که آیا بعد از حدوث یکی از ملزمات عنوان بی رو پیدا می کند یا عنوان معاوضه مستقله. چرا؟ می فرماین همونطوری که خود محقق ثانی تصریح کرد، کسانی که قائلن به این که معاتات مفید ملکیت متزلزل است، قائلن به این که از ابتدا هم بیع عرفی هست و هم بیع شرعیه، بنابراین دیگه معنا نداره که بگیم بعد از تلف آیا عنوان بیع رو داره یا عنوان معاوضه مستدله. روی قول به این که معاتات مفید ملکیت جائزه است، معاتات از ابتدا بیع اون هم بیع عرفیه و هم بیع شرعی. اما رو نظریه شهید ثانی که معاتاد مفید اباحه است، معاتاد در ابتدا بیع عرفیه، عرف میگه این عنوان بیع رو داره، عرف در باب بیع نظر نمی کند به این که ببینه آیا ملکیتی منتقل شده یا نه. در بیع عرف همین مقدار که اگر کسی مالی در اختیارش بیاد و برای او اباحه تصرف وجود داشته باشه به نحو اباحه مطلقه، عرف همین رو میگه بیع. اما شرع در صورتی میگوید بیع که ملکیت برای طرفین محقق شده باشه. بنابراین روی نظریه شهید ثانی که معاتات را مفید اباحه میداند، معاتات بیعون عرفیون، اون وقت این نزاع معنا پیدا میکنه که این معاتاتی که عنوان بیع عرفی رو دارد بعد از حصول طلب نسبت به احد العوضین آیا تبدیل به بیع شرعی می شود یا اینکه نه، شارع هیچگاه این رو به عنوان بیع تلقی نمی کنه. شارع می گوید این معاتات عنوان معاوضه مستقله رو داره. بنابراین این حاشیه است که مرحوم شیخ به این کلام شهید ثانی در اینجا وارد می کنند. در آخر مطلب هم یک عبارتی دارند که این عبارت جواب از یک اشکال مقدره. مرحوم شهید یک عبارتی داره و اون این است که فرموده است معاتات معاوضتون جائزتن او لازمه. شیخ می فرماید این عبارت شهیر هم مبنی بر همون مذهب خودش هست. اینجا کسی فکر نکنه که شهید وقتی که می گوید جائزتن او لازمه مرادش این است که بیع، حالا یا بیع جائز یا لازم، و می‌فرماید مراد از کلمه معاوضه در عبارت شهید معاوضه اصطلاحی نیست. معاوضه اصطلاحی این است که هر مالی منتقل شود به دیگری در عوض این که مال دیگری به او منتقل شده. معاوضه اصطلاحی نقل در ملکیت. اما شهید که فرموده معاتات معاوضتون، این معاوضه مرادش معاوضه لغویه است. معاوضه لغویه یعنی یه چیزی رو ما عوض چیزی قرار بدیم. گاهی اوقات اباحه عوض از اباحه است. شهید که قائل است به این که معاتات مفید اباحه است، مرادش معاوضه در خود اباحه است. اون وقت می فرماید اینی که میگه جائزتن یعنی قبل از طلب، این که میگوید لازمتن یعنی بعد از طلب. بفرمایید که لزوم و جواز یعنی چه در اینجا؟ اگر ما معاوضه را معاوضه لغوی گرفتیم و گفتیم مراد معاوضه در اباحه است، شیخ می‌فرماید همین هست که شهید اینجا یک اباحه جائزه را تصویر کرده و یک اباحه لازمه رو تصویر کرده. میخواد بگه بعد از حدوث تلف اون اباحه میشه اباحه لازمه. بعد یک فهم دارن که این فهم رو در تطبیق معنا میکنیم و تنبیه هفتم تمام میشه. انتها کلام شهید ثانی در مسالک. شیخ حالا یه حاشیه‌ای دارن، عرض کردم اصلا تنبیه هفتم یک بیانی از شهید ثانی و حاشیه شیخ بر این بیان شهید ثانی هست. و ظاهر ان هازا تفریعون علی القول بالاباحه فی المعاطات. هازا یعنی اینی که نزاع کنیم که بعد از تلف احد العینین آیا معاطات میشه بی یا معاطات میشه معاوضه مستقله. این تفریع بر قول به اباحه در باب معاطات هست. بگیم با معاطات مفید اباحه است. و اما علی القول به کونها مفیدتن للملک المتزلزل، بنابراین که مفید ملکیت جائزه باشد، و یلق الکلام، ینبغی غلطه، یلق الکلام فی کونها معاوضتن مستقله او بیعن متزلزلا، دیگه لغو می شود کلام یعنی نزاع در این که آیا معاوضت یا بیع متزلزل قبل اللزوم یعنی قبل از تلف احد العینین، حتی یتبعه حکمها بعد اللزوم، تا این که پشت سر در آید حکم بیعیت بعد از لزوم. این حتی قایت برای این نزاعه که اگر ما آمدیم گفتیم قبل از لزوم بیع متزلزله، بعد از لزوم حکم بیعیت رو پیدا میکنه. قبل از لزوم بیع بودنش مسلم نبود، اما بعد از لزوم بعد از طلب دیگه بگیم قطعا عنوان بی رو داره. حتی قایت برای اون شق دومه که او بیعن متزلزلن قبل اللزوم، که اگر بیع متزلزل قبل از لزوم باشد پشت سر در می آید این معاتاد را حکم بیعیت، حکمه ها یعنی حکم بیعیت بعد از لزوم. از ظاهر، البته در بعضی از نسخه های مکاسب به جای از ظاهر داره و ظاهر، انهو اندل قائلین بالملک المتزلزل بیعون بلا اشکال. اونایی که قائلن به این که معاطات بیع متزلزله، ملک متزلزله، بیعون یعنی هم بیع عرفی و هم بیع شرعی، بلا اشکال فی ذالک عندهم، هیچ اشکالی در این بیعیت نیست در نزد قائلین به ملک متزلزل، علی ما تقدم من المحقق ثانی. ما تقدم یادداشت بفرمایید صفحه 82 سطر 14 از این کتابهایی که ما داریم. فاذا لزمه یعنی فاذا تحقق ملزمی، اگر ملزمی محقق شد سار بیعن لازما، بیع لازم میشه. فیلحقه احکام البیع، لاحق میشود این معاتاد رو احکام بیع، ادا غیر از مستفید من دلیلهی ثبوته للبیع العقدی، اون حکمی که استفاده شود از دلیل اون حکم، ثبوته یعنی ثبوت اون حکم برای بیع عقدی، بیع عقدی رو خود شیخ معنا میکنه الذی مبناه علی اللزوم لولا الخیار، بیع عقدی که مبناش بر لزوم لولا الخیاره، یعنی لزوم لولا الخیار رو معنا بفرمایید، یعنی لزوم من اول الامر، لزوم از ابتدا. این اشاره داره به همان فرمایشی که مرحوم شهیدم در عبارتشون داشتن، ما اگر آمدیم گفتیم که معاتات بعد از تحقق احد الملزمات می شود بی، فقط اون احکامی که برای مطلق البی هست در معاتات جریان داره، اما اون احکامی که برای معامله ایست که بیع من اول الامر باشه، که همان بیع عقدیه، بیع عقدی یعنی بیعی که من اول الامر مقتضی لزوم درش هست، لولا الخیار، یعنی همین خیار مجلس که در هر بیعی وجود داره، اگر این خیار مجلس هم نبود، مثلا اثبات کرده بودن قبلا، این بیع از ابتدا لازم بود. اون وقت بیاییم بگیم این معاتات حالایی که ملزم درش به وجود آمده و بعد از ملزم شده بیع، دیگه این احکام مختص بیع عقدی درش جریان نداره. احکام مختص به بیع عقدی یکیش خیار مجلسه. خیار مجلس برای بیعی است که من اول الامر بیعه، برای بیعی است که من اول الامر لازمه، لازمه لولا این خیار مجلس، با قطع نظر از این خودش خود به خود لازم هست. پس این ادا مستفید مثالش مثل خیار مجلسه. للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار، که همون لزوم من اول الامر. بعد میفرمان وقت تقدم ان الجواز هنا، جواز در باب معاتات، ما که میگیم ملکیت جائز است، نه معناش این است که لولا الجواز از اول لازمه، چون گفتیم جواز در اینجا لا یراد به ثبوت الخيار، ازش خیار استفاده نمیشه. جواز در باب معاتات رو این در ذهن شریفتون بسپرید، فرمودن عنوان جواز در باب چیو داره؟ هبه، یک حکمه، اما جواز در باب خیار یک حقه، بنابراین بین اینها یک تفاوت ماهوی وجود داره. یک تفاوتشون هم در همینجا ظاهر میشه که ما در جواز در عقد خیاری میتونیم بگیم این عقد لولا الخیار من اول الامر لازمه، اما جواز در معاتات رو نمیتونیم بگیم این جواز، این معاتات لولا این جواز از اول الامر چیه؟ لازمه. این هم یک فرق مهمیه، ولو شیخ با اشاره داره رد میشه، اما زمینه بفرمایید به اون فرق قبلی که در دو درس قبل مرحوم شیخ بیان فرمودن. حالا بعد شیخ میفرماین و کیفکان. این کیفکان رو دو جور احتمال دادن، یک احتمال کیفکان یعنی حالا جواز در معاتات مانند جواز در عقد خیاری باشد یا نباشد، این یک احتمال. احتمال دوم که به نظر ما این احتمال دوم صحیحه، اینه که بگیم حالا خود شهید این نزاعی رو که مطرح کرده قبول داشته باشه که متفرعه بر اباحه است، یا قبول نداشته باشه. چون شهید آمد نزار رو مطرح کرد که آیا معاتات بعد از تحقق عهد الملزمات معاوضه می شود یا بی؟ ما آمدیم، یعنی شیخ فرمودن این نزاع روی قول به اباحه درسته، نه روی قول به ملکیت متزلزله. حالا کیفکان شهید این تفریع را قبول داشته باشه یا نداشته باشه، حالا ما نظر خودمون رو بیان میکنیم. فالاقوا انها علی القول بالاباحه بیع عرفیون، اقوا این است که معاتات بنابر اباحه بیع عرفیه نه بیع شرعی. عرض کردم بیع عرفی همین مقدار که مالی در اختیار انسان قرار بگیره که انسان بتواند هر تصرفی رو درش انجام بده بیع عرفیه، اما بیع شرعی این است که حتما ملکیتش هم منتقل شده باشه. لم یصحح الشارع ولم یمضه، شارع بهش نمیگه بیع الا بعد تلف احد العینین او ما فی حکمه. ما فی حکم تلف قبلا خوندیم در ملزمات معاتات، مثل عقد لازم یا عقد جائزی اگر روی احد العینین واقع بشود اونم در حکم تلفه. و بعد از تلف یترتب علیه احکام البیع ادا مختص دلیله بالبیع الواقع صحیحا من اول الامر. بعد از تلف مترتب می شود احکام بیع بر این معاتات غیر از اون حکمی که اختصاص دارد دلیل اون حکم به اون بیعی که واقع شود صحیحاً من اول الامر. این رو باز دقت کنید، این غیر از اون مطلبی است که خوندیم ادا مستفید من دلیلهی ثبوته للبیع العقدی. اونجا گفتیم که ما یک احکامی داریم مثل خیار مجلس که شامل می شود بیع عقدی که با قطع نظر از این خیار خودش مقتضی لزوم رو داره. اما در اینجا مطلب دیگری رو شیخ بیان میکنه، میفرماید رو قول به اباحه بعد از تحقق یکی از ملزمات ما میگیم بیع شرعی میشود، احکام بیع هم برش مترتب میشود الا اون احکامی که از دلیلش استفاده کنیم اختصاص داره به معامله‌ای که بیع من اول الامر باشه. و اینجا معاتات فرض اینه که من اول الامر مفید اباحه بوده بعدن شده بیع شرعی. اون وقت اینجا یک اشکالی رو اکثر موحشین به مرحوم شیخ کردن و اون اشکال این است که تمام احکامی که ما برای بیع داریم از ادلش استفاده میشه مخصوص بیعی است که من اول الامر بیع صحیح شرعی باشه. ما جایی رو نداریم که یک حکمی برای یک بیعی که بعداً بیع شرعی شده شارع بیاد اون حکم رو بیان بکنه. لذا طبق این اشکال موحشین برای این استثنای مرحوم شیخ ادا مختص دلیله بالبیع الواقع صحیحا من اول الامر، یعنی برای اون طرفش ما مثال نداریم، تمام احکام مربوط به اون موردی است که بیع صحیح شرعی من اول الامر باشه. این اشکال رو هم حالا داشته باشید. خب بعد می‌فرمایند والمحکی عن حواش الشهید، این والمحکی جواب از یک اشکال مقدری رو میخوان شروع بکنن. تا اینجا شیخ فرمودن این نظریه شهید در مسالک رو قول به اباحه است، حالا میگیم مرحوم شهید در حواشی یه عبارتی داره
این عبارت با این بیانی که شما آمدید بیان کردید سازگاری نداره. شهید چی فرموده؟ ان المعاتات معاوضتون مستقله. معاتات یک معاوضه مستقله است، جائزتن او لازمتن، میخواد جائز باشه و میخواد لازم باشه. خب اینجا ما باشیم و این عبارت میگه معاتات یه معاوضه مستقله است، چه جائز باشد چه لازم باشه. این جائزتن و لازمتن کشف از این میکند که شهید از اول قبول داره که این عنوان عنوان معامله شرعی رو داره. وقتی میگه جائزتن او لازمتن، اینش که روشنه. جائزتن یعنی قبل از سلم، لازمتن یعنی بعد از سلم. این او در اینجا قبلا هم داشتیم، مرحوم شیخ هم فرمود او در کلام شهید اوی تردیدیه نیست. در اینجا بگیم یا جائزه یا لازم، این اوی تنویعیت، یعنی معاتات قبل از طلب جائزه، بعد از طلب میشه لازم. اون وقت بگیم آقا این لزوم و جواز کشف از این میکنه که من اول الامر یک معامله است که شارع هم امضا فرموده. شیخ جواب میده، میفرماد و ظاهر. دو تا مطلب رو شیخ بیان میکنه. یک، میفرماد اولا انه اراد تفریع علی مذهبه من الاباحه. اینجا روی همون نظریه خودش که معاتاد مفید اباحه است این نظر رو داده. این یک. دو، و کونها معاوضتن قبل اللزوم من جهت کون کل من العینین مباحن عوضن عن الاخرى. مطلب دوم میفرمایند این لفظ معاوضه که اون چه که سبب اشکال مستشکل و توهم متوهم شده بود بیشتر همین کلمه معاوضه بود. متوهم میگه شهید قبول دارد که معاتات از ابتدای معاوضه شرعیه. شما شیخ چرا میگید لم یصححه؟ چرا میگید لم یمضی الشارع؟ شیخ میفرماید اگر شهید از معاوضه معاوضه اصطلاحی رو اراده کرده باشه این توهم و اشکال شما جا داره. بگید شهید میگه معاوضه، معاوضه یعنی شارع هم قبول داره ملک هر کدام به دیگری چه شده؟ منتقل شده. و وقت چرا شما شیخ گفتید پس شارع امضا نکرده روی قول به اباحه؟ شهید هم که مذهبش اباحه. لذا شیخ میفرماید این معاوضه در کلام شهید ثانی مراد معاوضه لغویه. معاوضه لغویه یعنی ولو اینکه اباحه به عوض الاباحه باشه. و کونها معاوضتن قبل اللزوم این من جهت کون کل من العینین مباحن عوضن عن الاخرى. هر کدام از عینین مباح است به عوض اباحه عین دیگر. از شد معاوضه لغویه. لکن لزوم هذه المعاوضه لا یقتضی حدوث المل. این معاوضه بعد که میاد لازم میشه مقتضی ملک نیست. لا یقتضی حدوث الملک، بعد از اینکه لازم شد باز ملکیت نمیاد. کما لا یخفا فلا بد ان یقول. شیخ میفرماید شهید چاره ای نداره که قائل شود بالاباحه لازمه، به اباحه لازمه. اون وقت ببینید اینجا یک حرفی شیخ بر گردن شهید میگذاره و کأنه میخواد بفرماید تا حالا فقها جواز و لزوم رو از خصوصیات ملک قرار میدادند. حالا ملک یا مسبب یا سبب، اون اختلافی که قبلا بود، میگفتن ملکیت دو جوره، یه ملکیت جایزه داریم، یه ملکیت لازمه. اما شیخ میفرماید شهید میاد جواز و لزوم رو وصف اباحه هم قرار میده. اباحه دو جور داریم، یه اباحه جایزه داریم و یک اباحه لازمه داریم. و این که میفرماید فلا بد ان یقول، نه اینکه حالا بگردم اشکالی نداره، یعنی میخواد بگه شما شهید باید ملتزم به یه همچین حرفی بشید که هیچ کس تا حالا بهش ملتزم نشده. فقه هم این اشاره به چند مطلب داره. مرحوم سید یه جوری معنا کرده فقه هم رو، مرحوم شهیدی یه جوری دیگه معنا کرده. سید فرموده است که شما چه حرفی گردن شهید میگذاری؟ شهید شاید قائل به این باشه که بعد از اینکه تلف واقع شد ملکیت حادث می شود، و اگر ملکیت حادث شد می شود بیع شرعی. یه اباحه لازمه ما اصلا نداریم و شهیدم قائل نیست. خب این هم خلاصه تنبیه هفتم. نه لزوم میاد به مجرد اینکه تلف اهدل عینین شد همه میگن لزوم میاد، چه شهید چه غیر شهید. منتها شیخ میفرماد شهید باید بعد از لزوم قائل به اباحه لازمه بشه. فقه هم اشاره داره به اینکه نه، میتونه بعد از لزوم قائل به ملکیت لازمه بشه که ملکیت لازمه همون بیعه. بله دیگه، مثل همین کلام شهید. بله خب همه حرفا همینه داریم عرض میکنیم که شیخ میخواد بگه شهید یه حرفی داره غیر از حرفی که همه فقها ها دارن. خب تنبیه هشتم پیرامون این مطلب بحث میکنه که ما در بین معاتات یک موردی رو داریم که قدر متیقن از معاتات هست و همه اون رو به عنوان معاتات تلقی می کنن، و اون همان موردی است که محل نزاع بین همه علماست. اون مورد قدر متیقن موردی است که دو نفر بخوان معامله‌ای بکنن و با فعل، که فعل همان اعتاس و اخذه، با فعل قصد انشاء بکنن، با اعتا قصد تملیک میکند، دیگری هم با اخذ قصد تملک میکند. این قطعا معاتاد هست و محل بحث بود آیا مفید ملکیت مفید اباحه است، بحثش هم گذشت. اما مطلبی که در اینجا عنوان میکنن اینه که اگر با یک انشاء قولی غیر جامع الشرائط بیان معامله انجام بدن، مثلا ما میگیم در انشاء قولی مازویت معتبره، عربیت معتبره، تقدم الایجاب علل قبول معتبره، حالا اگر دو نفر بعضی از این شرایط رو رعایت نکنن و بیان با لفظ معامله را انشاء کنن، نه با فعل، اما لفظی است که جامع الشرایط نیست، آیا با انشاء قولی غیر جامع الشرایط معاتاد واقع می شود یا نه؟ سه نظریه وجود داره. قبل از اینکه سه نظریه رو بیان بکنیم، در محل نزاع دو نکته وجود داره. نکته اول این است که این نزاع روی مقاله و مذهب مشهور صحیحه، نه روی مقاله و مذهب شیخ انصاری. بین شیخ و مشهور یک اختلافی بود که در صفحه 86 هم شیخ بهش اشاره کرد. مشهور قائلن برای لزوم یک معامله باید الفاظ به کار برده شود، اونم با یک شرایطی. مجرد اللفظ را مشهور برای لزوم معامله کافی نمیدونن. مشهور میگفتن هم الفاظ باید باشه، هم مازویت، هم عربیت، همه این شرایط هم که بود این معامله میشه عقد لازم. اما شیخ انصاری فرمود برای لزوم یک معامله مطلق اللفظ کافیه، ولو اینکه این مازویت و عربیت و اینها در کار نباشه. خب روی نظریه شیخ که مطلق اللفظ کافیه، این نزاع اصلا دیگه معنا نداره. انشاء قولی غیر جامع الشرائط می شود عقد لازم و مسئله تمام میشه. اما رو نظریه مشهور که مشهور میگوین علاوه بر لفظ ما یه شرایط دیگه هم لازم داریم، پس این معامله عقد لازم نیست. حالا اینکه عقد لازم نشد میایم بحث میکنیم آیا معاتاد هست یا معاتاد نیست. این یک نکته که این نزاع روی مقاله مشهور صحیحه، نه روی مقاله و مذهب شیخ انصاری. نکته دوم این است که اینجا که ما میگیم آیا با این انشاء قولی غیر جامع الشرائط معاتاد محقق میشه یا نه، در صورتی است که بعد از انشاء با فعل خارجی قصد جدید انشائی در کار نباشه. اگر گفت من میخوام بخرم، اونم گفت فروختم منم به تو، یه لفظ غیر معتبر اینطوری به کار بردن، بعد از این آمدن با خود اعطا قصد انشاء کردن، اونم با گرفتن قصد تملک کرد، اینم از محل نزاع خارجه. بعد از آنی که با خود اعطا و عقد قصد انشاء بشه، دیگه اون انشاء قبلی چی میشود؟ لغو میشه. محل نزاع اونجاییست که یک انشاء قولی غیر جامع الشرائط هست و دیگه بعد از این با لفظی یا با عملی قصد انشاء ندارن. میخوایم ببینیم آیا مجرد همین معاتاد هست یا نه. سه نظریه وجود داره. بعضی ها میگوین معاتاد هست مطلقا، بعضی ها میگن معاتاد نیست مطلقا، که این دوتا مطلق در مقابل این تفصیلیست که الان عرض میکنیم. برخی گفتن اگر قبض محقق بشه معاتاد هست، اگر قبض محقق نشه معاتاد نیست. حالا این اصل نزاع تا ببینیم شیخ چی میفرمایند. الثامن لا اشکال فی تحقق المعاتات المستلحه. معاتات مستلحه چیه؟ التي هي معركه الاراء بين الخاصه والعامه. خب به چی محقق میشه معاتات مستلحه که محل آراء و معرکه نزاع؟ بما اذا تحقق انشاء التملیک او الاباحه بالفعل. اونجایی که با فعل قصد انشاء بشه. ما در بیع عقدی میگیم با بیع تو و اشتری تو قصد انشاء میکنیم، اما در معاتاد با همین اعطاء خارجی قصد انشاء میشه، منتها یا قصد تملیک میشه یا قصد اباحه. فعل چیه؟ و هو قبض العینین. اما اذا حصل بالقول غیر الجامع لشرائط اللزوم، اگر با قولی که جامعه شرائط نباشه، مازویت درش نباشه، عربیت نباشه، لشرائط اللزوم. اینجا دقت کنید این لشرائط اللزوم یعنی چی؟ ممکن است ابتداءً به ذهن بزنه که شرائط لزوم در مقابل شرائط چیه؟ صحت. ما در معاملات همین طور هم هست، هر معامله یه شرایطی داره، شرایط صحت. مثلا عوضین باید معلوم باشه. عرض می کنم که جهل نباید درش باشه. این شرایط رو میگن شرایط لزوم، شرایط صحت معامله. اما لفظ رو میگن از شرایط لزوم معامله، نه از شرایط صحت معامله. اما اینجا همانطوری که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب فرموده، البته عبارت ایشون عبارت ثقیله به این بیان ساده‌ای که من عرض میکنم، ایشون فرموده شرایط لزوم در مقابل و احتراز از شرایط صحت نیست. شرایط لزوم این عنوان مشیره، یعنی اونی که اون لفظی که برای لزوم معامله لازمه، اون لفظی که برای لزوم معامله لازمه لفظی است که ماضی باشد، عربی باشد و غیر ذلک. پس این اجتناب از شرایط صحت نیست. خب حالا می‌فرمایند فئن قلنا به عدم اشتراط لزوم به شیء زائد علی الانشاء اللفظی، اول میان اون خصوصیت اول رو بیان می‌کنند که اگر ما قائل شدیم در لزوم معامله شیء زائد بر انشاء لفظی، این انشاء لفظی رو معنا کنید ای مطلق اللفظ، اگر گفتیم زائد بر مطلق اللفظ چیز دیگه‌ای لازم نیست، کما قویناه سابقا. قویناه یادداشت بفرمایید صفحه 86 سطر 11 86 از این کتاب ما سطر 11. اونجا ببینید آقا شیخ به این نتیجه بالاخره رسید که برای لزوم معامله لفظم لازم نیست، ولی فرمود چون یک اجماعی داریم بر اینکه فقها اجماع دارن در لزوم لفظ لازمه و ما هم میخواییم با اجماع فقها مخالفت نکنیم، یه خوردشو قبول میکنیم یه خوردشو قبول نمیکنیم، میگیم لفظ لازمه اما مطلق اللفظ. اما مشهور میان میگن لفظ خاص ماضی عربی بناءً علی التخلص بذلک، بذلک یعنی به اکتفاء به مطلق اللفظ تخلص پیدا کردیم از اتفاق فقها بر توقف عقود لازمه بر لفظ. فلا اشکاله فی سیرورت المعامله بذاله. خب رو این نظریه ما که مطلق اللفظ کافیه اشکال نیست که معامله بذاله با این انشاء با مطلق اللفظ میشه عقدا لازمن، پس دیگه این نزاع اصلا دیگه معنا نداره. اما و این قلنا به مقالت المشهور، مشهور چی میگن؟ من اعتبار امور زائد علی اللفظ، یه اموری علاقه بر لفظ، فهم یرجع اون امور مثل ماضویت مثل عربیت، فهم یرجع ذلک الانشاء القولی، این انشاء قولی که جامع شرائط نیست، یرجع الی حکم المعاطات مطلقا چه قبض باشه چه نباشه، این یک قول، او به شرط تحقق قبض العین معه، یا عین قبض شود با این انشاء قولی، این قول دوم. عبارت کتاب های ما کم داره، اونهایی که این کتاب ما رو دارن بعد از معه باید این باشه، او لا یتحقق بهی مطلقا، معاطات محقق نمی شود بهی یعنی با این انشاء قولی این چنینی مطلقا، چه قبض باشد چه نباشد. خب بعد مرحوم شیخ میاد خصوصیت دوم محل نزاع رو بیان میکنه، میفرماید نعم اذا حصل انشاء آخر بالقبض المتحقق بعده، اگر انشاء دیگر با قبضی که محقق شود بعد از این انشاء قولی، یعنی با قبض هم یک قصد انشاء بشه، تحقق المعاتاد، خب اینجا بلا اشکال معاتاد واقع می شود، بل انشاء القولی السابق، انشاء قولی گذشته می شود کل عدم لا عبرت به. گفتیم انشاء قولی محل نزاع جاییست که بعداً با قبض و اقباض دیگه قصد انشاء نشود، لا عبرت به، ولا به وقوع القبض بعده خالیاً عن قصد الانشاء، اگر قبضی که بعده یعنی بعد از انشاء قولی خالیاً عن قصد الانشاء باشه، این قبض هم عرض می شود عبرتی به او نیست. خب دقت کنید آقا، اینجایی که یک انشاء قولی واقع میشه، میگیم بعد از انشاء قولی غیر جامع الشرایع میاد قبض واقع میشه. این قبض دو صورت داره، یک صورت این که با این قبض هم قصد انشاء میشه، گفتیم اگر این بشه از محل نزاع خارج میشه، انشاء قولی قبلی میشه لغو. دوم با این قبض قصد انشاء نشه، میگیم خب اگه قبض قصد انشاء نشه به چه نیتی این قبض واقع میشه، میگم به عنوان اثر اون انشاء قولی سابق، بل با نیم علا کونهی حقا لازما، بنا میگذاره بر این که این قبض یک حق لازمه. شما ببینید آقا در بیع لفظی، در بیع به صیغه، وقتی میگید بیع تو و اشتری تو، بعد از بیع بایه میاد مبیع رو میده به مشتری، این مبیع رو به چه نیتی میده؟ دیگه به نیت الانشاء نمیده، مبیع رو به این عنوان که الان واجبه برش به مشتری بده، حق مشتری هست، اثر اون انشاء قولیشه. اینجا هم همینطور یک انشاء قولی غیر جامع الشرایع، اگر قبل بعدن به عنوان این که من آثار الانشاء القولی سابق، نظیر قبضی که در عقد جامع الشرائده که اون از آثار، عرض میکنم که اون هست. خب حالا که نزاع رو بیان کرد، اون وقت میفرمند ظاهر و کلام غیر واحد من مشایخن المعاصرین الاول، اول یعنی با این انشاء قولی این چنینی معاصاد مطلقا واقع میشه، تبعا لما یستفاد من ظاهر کلام محقق و شهید ثانیه، هم محقق ثانی هم شهید ثانی، قال محقق ثانی در کتاب سیاد عقودش انه لو اوقع البی به غیر ما قلنا، غیر ما قلنا، ما قلناش همین لفظ عربی ماضیه این چنینی، فرموده اگر بی رو با غیر این الفاظ ایجاد کند و علم الترازی من هما کان معاتاتن، این میشه معاتات، انتها کلام محقق. و فی الروزه شهید ثانی فرموده فی مقام عدم کفایت الاشاره مع القدرت علی النطق، اونجایی که قدرت بر نطقه فرموده اشاره کافی نیست، فرموده انها این اشاره تفید المعاتات مع الافهام الصریح، در صورتی که به صراحت افهم کند. خب بگید آقا شهید اشاره رو گفته، لفظ نگفته و محل کلام ما لفظه، میفرماد شهید ملاک رو به دست ما داده و ظاهر الکلامه ارائه ملاکه، ملاک چیه؟ این صورت و وقوع الانشاء به غیر القبض، اگر به غیر قبض انشاء شد، حالا انشاء میخواد با لفظ یا با اشاره باشد و قبض از آثار اون انشاء باشه، این میشه معاتات و دیگه عنوان عقد لازم رو نداره. حالا این قول اول، تا قول دوم انشاءالله روز دوشنبه. و صلی الله علی محمد.